خب خبرهای داخلی رو شنیدید، اما از مهمترین خبرهای خارجی که خیلی توجه من رو جلب کرد، یکی این بود که پرچم کشتی در همه جای دنیا برافراشته است، در حقیقت پرچم کشتی ایران. داشتم خبرهای کشتی تو امریکا رو مرور میکردن، دیدم تو وزن 71 کیلوگرم قهرمانی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی زیر 17 سال امریکا، یک کشتیگیر ایرانی به نام آروین خسروی از کالیفرنیا به مقام اول رسیده و قراره که در مسابقات جهانی ایتالیا شرکت بکنه. او در دیدار نهایی 9-0 بر کوردل وایت پیروز شد، در دیدار دوم هم وایت مجروح شد، ادامه نداد. یعنی دو تا پیروزی کاملا یک طرفه و عضویت در تیم ملی کشتی فرنگی جوانان زیر 17 سال امریکا یا نوجوانان در حقیقت. بازم خبرهای کشتی رو داشتم توی ژاپن دنبال میکردم، دیدم که یک کشتیگیر زیر 17 سال دیگر ایرانی هم این بار در کشتی آزاد به نام آریا اسفنجانی، یا اسم کاملترش آریا یوشیدا که پسر اکبر اسفنجانی است، در مسابقات انتخابی تیم ملی ژاپن تو کشتی آزاد هم اول شده و قراره او هم به مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در روم ایتالیا بره. اما اتحادیه جهانی کشتی کشتیگیران برتر این ماه رو معرفی کرد، متاسفانه هیچ کدوم از ایرانی ها در این انتخاب نبودن. راوی کمار از هندوستان که برای سومین بار قهرمان آسیا شد، علی بی سلطانوف از دانمارک که البته داغستانی در کشتی فرنگی، و فوجینامی در کشتی زنان از ژاپن، سه کشتیگیر برتر ماه انتخاب شدند. اما لهستانی ها سرمربی جدید خودشون رو جایگزین یوسف عبدالسلاموف نایب قهرمان المپیک کردن. گریگورو دانکو که سال 1981 قهرمان شوروی شد در مسابقات جهانی اسکوپیان به مقام سوم وزن 82 کیلوگرم رسید، به عنوان مربی سرمربی جدید کشتی لهستان معرفی شده. پسرش هم تاراس دانکو سال 2008 المپیک پکن مدال برنز گرفت، این آقای گریگوری دانکو. واسیلی فدروشین هم یکی از معروفترین شاگردای این گریگوری دانکو در تیم اوکراین بود، تا قبل از المپیک توکیو هم عنوان سرمربی تیم ملی اوکراین انجام وظیفه میکرد که بعد برکنار شد. خود یوسف عبدالسلاموف که سالها در کشتی لهستان سرمربی بود به تیم ملی رومانی پیوست، و وقتی هم پیوست مثل لهستان جمعی از کشتیگیران داغستانی، کشتیگیران درجه 2-3 را هم با خودش به رومانی برد و به عضویت تیم ملی این کشور درآورد. اما مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی ژاپن روز 27 خرداد ماه آغاز میشه و خب یه شرایط خاصی داره که در یک فرایند و یه چرخه خیلی کاملا روشن ترکیب تیم ملی ژاپن رو مشخص خواهند کرد. اما خبرها حاکی از اینه که تیم اول ژاپن در بازی‌های آسیایی شرکت خواهد کرد و تیم دومش در مسابقات جهانی حاضر خواهد شد. این خیلی خیلی مهمه. امیدوارم بتونم توی بخش دیگه به یه خبر مهمتر که حالا در گذشت اسماعیل دوغان قهرمان سابق المپیک و نایب قهرمان المپیک هست اشاره بکنم و چگونگی قهرمانیش اشاره بکنم، که خودش یه داستان جذابیه که تا حالا شما نشنیدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت آقای علی بازیار مسئول کشتی‌های سنتی فدراسیون کشتی هستیم که بنا به گفته آقای بازیار قرار استش که تیم کشتی آلیش کشورمون در مسابقات آسیایی قرقیزستان شرکت کنه. به همین منظور آخرین اردوی تیم ملی کشتی آلیش هستش که در سالن حمید سوریان تهران در حال برگزاری هست. آقای بازیار خسته نباشید، بفرمایید که برنامه‌تون برای شرکت در مسابقات آسیایی قرقیزستان چه هست؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. ما با حضور 20 نفر از 4 تا 9 اردیبهشت ما اولین اردوی آمادگی رقابت‌های آسیایی رو داشتیم. خوشبختانه اردوی بسیار مفیدی بود، به نقاط ضعف و قوت بچه‌ها خب واقعا روش فوکوس کردن و روش برنامه‌ریزی شد. مربی بدنساز، مربی تکنیکی به هر حال وقت گذاشتن. خوشبختانه در این اردو بچه‌ها به آمادگی اون نظر تیم بود، تیم فنی بود، قدرت نزدیک شدن. ما از 16 تا 23 اردیبهشت در بیجار کردستان اردوی دیگه رو داریم که انشالله بچه‌ها رو در اونجا تحت نظر خواهیم داشت و برنامه آخر اردو آخرمون هم در منطقه جماران اردوگاه باهنر هست که با تدابیری که حالا روش برنامه‌ریزی کردیم انشاءالله سعی می‌کنیم در روزهای آخر هم بچه‌ها رو به اون حد نصاب لازم نزدیک کنیم.
آقای بازیار، ترکیب تیم ملی جلد شرکت در مسابقات مشخص شده یا نه؟ قرار استش که مسابقه اردویی برگزار بشه.
ما تصمیم برای این گرفتیم که در همین سالن سوریان به میزبانی هیئت کشتی استان تهران رقابت انتخابی رو بعد به بعد برگزار کنیم. خوشبختانه مسابقات خوبی بود، به ترکیب اصلی تیم رسیدیم، بچه ها رو شناسایی کردیم، نخبگان دو ساله اخیر کشتی عالیش رو دعوت کردیم، بعضی از نمایندگان پیشنهادی استانهای دیگر هم آوردیم و الان تقریبا تیم آزاد کلاسیکمون شناسایی شده. احتمالاً تا اردوی دوم یه تغییرات کوچولی هم توش داشته باشیم که بتونیم حالا با یک ترکیب قدرتمند در دو رشته آزاد کلاسیک بچه‌ها رو در این رقابت‌ها شرکت بدیم.
این مسابقاتی که قرار است برگزار بشه، آقای بازیار، تنها در مقطع آقایون هست یا نه بانوان هم برگزار میشه؟
تیم بانوان ما هم از روز پنجم اردیبهشت ما در سالن جهانبخش توفیق در اردو هستن. اون بچه هم دارن از نظر کادر فنی با قدرت تمام تمرین میکنن که انشاءالله بتونن از عنوان جهانی خودشون، عنوان نخست جهانی خودشون حداقل در آسیا هم بتونن دفاع بکنن.
آرزوی موفقیت میکنم برای تیم های کشتی عالیش کشورمون، هم آقایون هم بانوان.
خب این گزارش رو هم شنیدید، اما من صحبت کردم راجع به این که ما میزبان 4 تورنمنت هستیم. حالا در بین المللی بودن شک داریم، ولی این که به هر حال نوجوانا و جوانای ما در کشتی آزاد و فرنگی میان به میدان طی همین چند روز آینده خیلی قدم مهمیه و امیدوارم که نتیجهش خوب باشه برای کشتی ایران. چنین صحبت کردم راجع به این که کشتیگران صاحب سبک باید بیان پای کار، یعنی باید بیان تو باشگاه ها، بیان آموزش بدن به نوجوان ها. البته آقای محمد طلایی که حالا هم سابقه مربیگری در رده سنی بزرگسالان و جوانان و نوجوانان داره، نمیدونم الان مشغول چه کاریه، ولی میتونیم با ایشون صحبت بکنیم و نظر ایشون رو هم در این زمینه بپرسیم. آقای طلایی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد خازمی و همه همکاران عزیزتون، عیدتون مبارک و تبریک میگم به همه مردم عزیزم که سرفراز.
خیلی متشکرم. الان شما چی کار بکنید آقای طلایی؟
خدمت مرز کنم. خب من هم اداره شرکت ملی گاز که استخدام هستم، اینجا تو قسمت ورزش فعالیت دارم و هفته ای دو جا تقریبا تمرین میدم. یه جا نوجوانان 6 کیلومترن که توی ازگل افتتاح شد خانه کشتی.
بله.
و هفته دو جلسه هم که قراره، یعنی دارم میرم کرج، بچه‌ای که در سطح قهرمانی کشور به تیم ملی کشتی میگیرن با اونا کار میکنن.
یعنی دیگه مسئولیتی در تیم های ملی نداری در هیچ رده سنی؟
خیلی
وقت این تورنمنت هایی که قراره برگزار بشه شما میرید نگاه بکنید؟
تورنمنت کجا؟
در بهشهر، در جامعه؟
اصلا از طریق همین بالاخره فضای مجازی کشتی ها رو دنبال
میکنم. فکر میکنید که بقیه قهرمانانی که حالا کمتر تو باشگاه حضور دارن چجوری باید وقتشون رو تقسیم بکنن که این دینی که برگردنشونه، به هر حال یه روزی قهرمان بودن و به اشتهاری رسیدن، بیان و واقعا کمک بکنن تو همین تهران، توی استانهای دیگه، تو کرج، واقعا بیان کشتی رو به نوجوانان اصولی و درست و هدفمند آموزش بدن. چیکار باید بکنن؟
کلا متولی این کار، خب اول سنه همون تو جسین کشتیه که باید برنامه ریزی کنه، حمایت بکنه، بالاخره یه شرایطی رو مهیا کنه توی این شرایط دوستانه و خیلی فنی بتونن که با هم کار بکنن و محیطه مختلف رو در اختیار قهرمانه بذاره. حالا یه گروه میتونیم که دارن توی تیم ملی کار میکنن و بالاخره قهرمان مسئله تو کشتی خیلی زیاد هست. اگر یه مقدار همدلی و همفکری باشه فکر کنم بتونن کمک کنن. البته به خود شرایط قهرمان های قدیم هم بستگی داره که حالا تیکرسانی علاقه دارن که اون داشته رو انتقال بدن به نسل بعدی.
حالا من عرض کردم چند روز پیش آقای خادم رو دیدم تو پارک و ایشون خیلی علاقمند بود که بیاد و در یکی از باشگاه ها کشتی نوجوانان رو آموزش بده. می گفت حتی با آقای کاوه هم صحبت هایی کردم که مسئولیت مثلا یکی از این سالن ها رو به من بدن و 0 تا 100ش رو خودم مراحته بگیرم و واقعا کار آموزش رو انجام بدیم که ظاهرا هنوز به توافق در این زمینه نرسیدن. به حال همه قهرمان ها من فکر میکنم که این شرایط رو میتونن داشته باشن که هفته 3-4 ساعت 6 ساعت وقت بذارن حداقل توی باشگاه خودشون رو نشون بدن. این موجب ترغیب نوجوان ها میشه به این که بیان سراغ کشتی و وقت بیشتری رو بذارن و محبوبیت کشتی دوباره برگرده. این اون تنگناییه که واقعا فکر میکنم فدراسیون کشتی باید اینو پر بکنه تا دوباره کشتی برگرده به جایگاه اصلیش.
بالاخره اصول آموزش کشتی به نظر من از باشگاه های شروع میشه که از اول کشتی بوده که وارد باشگاه میشه همونجوری که شما فهمیدین اصول کشتی رو فنی و درست آموزش ببینه که به تیم ملی رسید دیگه فقط برن توی حالت میدان دیدن ها و تجربه به دست آوردن ها با حریف های خارجی. این الفبای صحیح یکی از ارکان اصلی آموزش کشتیه.
شما اولین مربی کی بود آقای طلایی؟
اولین مربی من آقای خنبرعلی مادانلو بود.
مادانلو بود
توی سیلاکر اتفاهم بودن و بعد از این آقای رحمت فاطمی و آقای سهراب قاسمی که تا رده جوانان با این عزیزان کار کردن.
اونا که دیگه الان فعالیتی ندارن تو کشتی نه؟
نه هیچ کدوم بازنشسته شدن.
آخه جوان هم دیگه کار نمی کنن. الان مثلا شما اصفهان رو یا فولادشهر رو که اسم بردید بعید میدونم هیچ کدوم از این قهرمان ها هیچ تمایلی داشته باشن برن اونجا کار کنن. منظورم قهرمانان صاحب سبک، صاحب مدال، صاحب کلاس، کسیه که واقعا بتونه یه چنین بار سنگینی رو برداره از دوشش. یعنی مثلا اگه محمد طلایی میگه من وقتی میخوام برم تو زیر مثلا مخالف زیر بگیرم تو چه زاویه‌ای باید بشینم، کدوم دستم بیشتر بره تو، چه موقعی اهرم کاری بکنم، اینا خیلی اون ریزکاری‌های اصلی کشتیه. و یعنی خب الان هر کسی میتونه بگه که من مربیم و بره توی باشگاه و یه دونم حکم مربیگری تو جیبش بذاره، ولی بازده کار همین کشتیگیرانی میشن که پر از نقص و عیب و ایرادن که متاسفانه وقتی هم بزرگ میشن دیگه نمیشه اونا رو درست کرد. امیدوارم که به هر حال فدراسیون کشتی به طور جدی و خیلی بیشتر از برگزاری مسابقات به فکر پرورش مربیان صاحب سبک، حالا نه صرفا صاحب مدال، صاحب سبک، دلسوز، علاقمند، با انگیزه باشه که ما بتونیم در همه جای ایران از این مربیان بهره‌مند بشیم. کلاس کرجتون چند نفر هستن آقای؟
حدود 50 نفر از 3 رده هستن که توی بزرگ سالانش کمتره. چند تا از بچه هایی هستن که بالاخره با تجربه ترن که گفتم حضور این با تجربه هم واقعا موثره برای اون جوانان و نوجوانان، یعنی جوانان به نوجوانان انتقال بدن، بزرگ سالان به جوانان. ولی کلاس کشتی سمیرانات واقعا کشتیگیرای همون 3 کیلومتر هستن که خیلی هم ارزشمنده. از بچه های نونهال ما شروع کردیم با دوست عزیزم آقای صفحهی که باعث بانیش شدن، خیلی خوب خیلی اصولی. الان ما از آموزش گاز الان اومدیم تو زیر موافق و مخالف اصولی. انشالله که زمان بیشتر بگذاریم انشالله تا شرایط آخر کشتی که حالا آخر نداریم چیزای اصولی فنونه اصلی ها رو انشالله میخوام آموزش بدم اگه خدا بخواد.
استقبال خوب میشه اینجا طرف شمران و ازبال و اینجاها؟
بله خیلی شلوغ شده. بله یعنی حالا حتی تو کرونا هم شلوغ شده بود که به خاطر محدودیت کرونا خب تعداد نمیذاشتیم زیاد بشه و بعدش هم حالا ماه مبارک بود، ولی همینطور بعد این نونهالان که مدارکشون هم داره تعطیل میشه تعداد ثبت‌نام خیلی زیاد شده که باید حالا برنامه ریزی کرد تعدادش میشه کلاس های مختلف بگه.
حالا به هر حال میدونید که شمران خودش یکی از پایگاه‌های مهم کشتی تو ایران بود. آدمایی مثل سید عباسی، مثل برادران عسکری، خیلی ها، خود علی بیات که حالا سالها به عنوان سرپرست تیمای ملی بود، رولای گودرزی، حالا من همه رو نمیتونم اسم ببرم اینجا، ولی واقعا کشتیگیرای درجه یکی داشت اینجا. آقای پرویز عالی که حالا ایشون هم سرپرست تیمای ملی بود مدت ها. به هر حال الان وقتی ورق میزنی هیچ اسمی دیگه از کشتی شمران وجود نداره. امیدوارم با حضور شما دوباره کشتی شمران به جایگاهش برگرده و این قهرمان ها بیان و کار تعلیم رو انجام بدن. خیلی ممنونم آقای طلایی از حضورتون تو این برنامه. آرزو موفقیت میکنم براتون.
خیلی لطف فرمودین. انشالله که سلامت باشین و انشالله کشتی ایران همیشه در رتبه نخست دنیا قرار
بگیره. امیدوارم. خدا نگهدارتون.
بله، رضا پسر عمه بنده هستش و حسن آقا هم فامیل دور میشه، حالا نمیدونم چیری باید برسنم، ولی فامیل دور بنده هستم و افتخار میکنم که با این دو عزیز فامیلم و رابطه خوبی هم باشون باشم. از این مرزر آقا من میتونم چیز کنم، ترجمه کنم، فسنجون از ایرانیه. فسنجون چی میترسم؟ از اینکه یه جای توی یه جای تمیز آسانسور یا مثلا کانال کولر مثلا فیلم ها رو میرم میترسم. کشتیگیر مورد علاقه هم الان خودم هم خودم خیلی دوست دارم، ولی خب به نظر من بهترین تاریخ، خب خیلی ها بودم بهترین تاریخ بودم، ولی فکر میکنم آدم و بوایسا سایتیف دوتا برادر فوق‌العاده بودم تو دنیا. پدر و مادرم واقعا به من انگیزه و انرژی میدن. باعث افتخار منه که همچین هواداره خوبی دارم و منم عاشق تک تکشونم. انشاءالله که بتونم تمام خواسته هاشون رو برآورده کنم. سیات خوب که داشتم به نظرم این بودی که با بقیه کاری نداشته باشم، یعنی راه خودم رو برم، دنبال هدف خودم باشم و به اون نقطه که میخوام فقط فکر کنم، به خودم فکر کنم. هم قطعا کشتیگیرای بزرگتر از من هستن که بتونن نصیحت کنن کشتیگیرا، من هنوز به نظر خودم به اون جایگاه نرسیدم. فقط به هدف خودشون فکر کنن، اگه واقعا هدفی دارن صفر تا صد خودشون رو بزنن واسه اون هدف و مطمئن باشن که بهش میرسن.
خب صحبت‌های امیر محمد یزدانی رو هم با سایت رسمی اتحادیه جهانی کشتی شنیدید که هم فیلمش هم خبرش منتشر شد در سایت اتحادیه جهانی کشتی و در صفحه اینستاگرام این اتحادیه. اما هفته گذشته اسماعیل اوغان هم در 89 سالگی درگذشت. این اسماعیل اوغان یک کشتیگیر طراز اول ترکیه بود که سال 57 در مسابقات جهانی استانبول وقتی در وزن 73 کیلوگرم کشتی گرفت، مقابل نبی سروری شکست خورد، به مقام سوم رسید. سال 59 هم اون داستان معروفش با کشتی امام علی حبیبی که حبیبی با بغل رومی این حریف رو ضربه فنی کرد، در کمتر از یک دقیقه در تهران هم به مقام سوم رسید تو 79 کیلوگرم. سال 60 المپیک، همون سالی که حبیبی بادشانسی به مقام چهارم رسید، آقای اوغان بعد از داگلاس بلوباخ به مقام دوم المپیک رسید و سال 61 در 78 کیلوگرم که وزن تغییر کرد چهارم شد. سال 63 هم به مقام سوم وزن 78 کیلوگرم رسید و در المپیک توکیو قهرمان المپیک. اما چجوری؟ حالا دیدم که هم اتحادیه جهانی کشتی، هم سایت‌های ترکیه و هم حتی سایت روسیه اشتباه کردن و نوشتن که مثلا اسماعیل دوغان شکست داد ساکارادزه رو، بعد بدون اینکه اسم ببرن از محمد علی سندکاران، به این صورت اطلاعات غلط دادن. ولی اصل این خبر اینه که اسماعیل اوغان، محمد علی سندکاران و ساکارادزه سه کشتیگیری بودن که پای فینال رسیدن. هر سه نفر با هم مساوی کردن و این مساوی کردن هم دلیلش حضور جناب آقای وهبی عمره، نایب رئیس وقت فدراسیون کشتی بین المللی بود که از ترکیه بود و با فشار و نفوذ او در حقیقت مانع پیروزی محمد علی صنعتکار. آخرین کشتی وزن 78 کیلوگرم المپیک رو صنعتکاران و اسمالوغان برگزار کردند که صنعتکاران از اول حمله کرد تا آخر، ولی امتیازی بهش ندادن و کشتی رو با تساوی به پایان رسوندن، چون با تساوی هم اسماعیل اوغان قهرمان المپیک میشد و صنعتکاران که با ساکارادزه هم همین داستان رو داشت با امتیاز منفی بیشتر تا رده سوم نزول کرد. اسماعیل اوغان با 6 امتیاز منفی 7 دوره تو جدول کشتی گرفت، ولی با یه استراحت 6 تا کشتی رو برد. حالا کسایی رو که برد، مثلا مادوسینگ از هندوستان بود، خولیو گرافیکا از آرژانتین بود، مونباخ از مغولستان بود، که البته مونباخ فرقی نمی‌کرد دیگه، ببازه یا ببره. و به این شکل در عوض صنعتکاران با مارتین هاینز از آلمان شرقی بدون استراحت 7 دوره کشتی گرفت. واتانابه از ژاپن، کارل بایکو از مجارستان، محمد افضل از پاکستان، پتکو درمونچیوف دارنده 2 مدال نقره از بلغارستان، اینا رو همه رو برد. دور مثلا ششم با ساکارادزه مساوی کرد، دور هفتم با اوغان به این شکل مساوی کرد. یعنی 7 دوره کشتی سخت تو جای بدی تو جدول 22 نفره قرار گرفته بود. یا ساکارادزه مثلا با فیلیپین کشتی گرفت، با افغانستان کشتی گرفت، با کانادا کشتی گرفت، با هند کشتی گرفت، با اوغان و صنعتکاران هم مساوی کرد. یعنی کشتی سنگینی نگرفت مقابله در مقایسه با صنعتکاران، که صنعتکارانی که تو 67 کیلوگرم مثلا نفر اول دنیا شده بود، 2 سال بعد مجبور شد بیاد تو 78 کیلوگرم به خاطر اینکه موحد حالا اومده بود تو وزن 70 کیلوگرم. یعنی اینکه یک کشتیگیری از میره 2 وزن بالاتر با نایب قهرمان المپیک مساوی میکنه. یعنی واقعا حق صنعتکاران ضایع شد تو المپیک توکیو و به این شکل بود داستان. این داستان رو فکر نمیکنم هیچ جای دیگه گفته شده باشه، مگر اینکه شما جدول ریز مسابقات المپیک توکیو رو داشته باشید، که حالا این جدول رو چون من در اختیار داشتم و بررسی کردم دیدم که به این شکل بود و صنعتکاران سخت ترین کشتی ها رو گرفت، در بدترین جای جدول بود و بدون استراحت با 8 امتیاز منفی شد سوم. ساکارادزه و اوغان که در بهترین جای جدول بودن و با همدیگه هم مساوی کردن و هر کدوم هم از حمایت نایب رئیسای اتحادیه یا فدراسیون بین‌المللی کشتی سود می بردن، مقام اول دوم رو به خود اختصاص دادن. خب ما در روزهای آینده، یعنی توی چند روز آینده یا دکستر تو ماه آینده، شاهد برگزاری دو مسابقه مهم در کشورهای دیگه خواهیم بود. حالا کشورهای دیگه هم هستند، حالا کوبایی ها هستند، نمیدونم ترک ها هستند، قزاق ها هستند، مغول ها هستند، ولی هیچ کدوم از اینا واقعا حریف تیمی ما در دنیا نیستند. ما دو تا حریف بیشتر در دنیا نداریم، امریکا و روسیه. روسیه که سرانجامش به اینجا رسیده که تا این لحظه محروم از حضور در مسابقات جهانی، سالها قهرمان دنیا بوده و با این وجود روس‌ها برنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملیشون رو مثل همون سابق مو به مو دارن اجرا میکنن و تو خرداد ماه هم مسابقات انتخابی تیم ملیشون برگزار میشه. دیدم که تو استانهای مختلف یا ایالت‌های مختلفشون مسابقات انتخابی برگزار شده به همون شکل و شیوه‌ای که خود روسا تعریف کردن. حدود 50 تا کشتیگیر فقط از داغستان، نزدیک به 40 تا کشتیگیر از طرف اوستیا و قفقازستان دارن میرن اونجا که کشتی بگیرن در مسابقات انتخابی تیم ملی. حتما مسابقات بسیار معتبر و دیدنی خواهد بود. اما امریکایی‌ها هم به همین شکل قراره که تو خرداد ما مسابقات انتخابی تیم ملیشون رو برگزار بکنن. البته یه تیم ملی اصلیشون رو بدون تیلور بردن در آکاپولکوی مکزیک. هفته آینده مسابقات جام پن امریکن شرکت میکنن. خیلی مسابقه سخت و سنگینی براشون نیست، در حقیقت مسابقات اصلیشون مسابقات انتخابی تیم ملی است که همه این کشتیگیران تو مسابقات انتخابی شرکت میکنن. کسانی که در المپیک و مسابقات جهانی صاحب مدال شدن کنار موندن تا دیدار انتخابی سری سگانه رو با هم برگزار بکنن. کشتیگیران مثل باروز، دیک، تیلور، همه این کشتیگیران، توماس گیلمن، دایتون فلیکس، اینا کسانی هستند که تو اون سری دیدارهای سگانه با نفر برتر مسابقات انتخابی کشتی خواهند گرفت. این حائز اهمیته، یعنی اینکه ما واقعا یه تیم مجرب باید برای بررسی همه این مسابقات و یا فیلمبرداری از مسابقات داشته باشیم. خوشبختانه همه این فیلم‌ها هم توی فضای مجازی و در قابل دسترسی است، میشه همه این فیلم‌ها رو تهیه کرد و همه سرمایه‌های کشتی امریکا و روسیه رو مورد آنالیز قرار داد. خوشبختانه، حالا خوشبختانه که میگم از طرف خودمونه، تیم امریکا داره میرسه به مرحله پیری، کشتیگرانی مثل باروز، دیک، سنایدر، جیدن کاکس، همه کشتیگرانی هستن که مرز 30 سالگی رو دارن رد میکنن، البته غیر از سنایدر که نزدیک به 30 سالگیه، و کشتیگرانی نیستند که واقعا دیگه بشه رو اونا حساب کرد، به خصوص بعد از المپیک که باید یه دگرگونی اساسی در کشتی امریکا رخ بده و اینا همه میتونه کمک بکنه به موفقیت کشتی ما در مسابقات جهانی آتی و مسابقات المپیک، و این فرصتی نیست که ما از دست باید بدیم. باید دو دستی حواسمون رو جمع بکنیم. شرایط ما بهتر از همه تیم‌های دیگه است و امیدوارم که ما بتونیم با بررسی همه شرایط و امکاناتی که در اختیارمون هست از جایگاه کشتی ایران دفاع بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم که برنامه امروز ما رو هم گوش کردید. امیدوارم که هفته آینده اگر خدا فرصت بده باز هم در خدمت شما باشیم و باز هم از کشتی با شما صحبت کنیم و راوی خبرهای خوش از کشتی باشیم. خدا نگهدار.
ورزش برگزار میکنند.
جشنواره صدای ورزش،
جایزه ملی برنامه رادیوی برتر با موضوع ورزش در جشنواره سراسری صدای ورزش.
بخش اصلی جشنواره،
برنامه ترکیبی ساده،
برنامه ترکیبی نمایشی،
گزارش ورزشی،
مستند ورزشی،
ساختار نوین در قالب فیچر،
مینی فیچر و پادکست، برنامه‌های گفتگو محور در قالب میزگرد و مناظره،
بخش مردمی جشنواره،
پادکست رادیویی، گزارشگری ورزشی، ساختار نوین در قالب فیچر و مینی فیچر،
نحوه ارسال آثار،
مراجعه به تارنمای رادیو ورزش به نشانی radioverzesh.ir.
مهلت ارسال آثار 3 خرداد ماه 1401.
جشنواره صدای ورزش.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی، مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی، مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
با اعلام ساعت 10 تشکر میکنم از شما.